أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. شب‌های گذشته درباره معنای حیا و تعریف حیا، حیای مثبت، حیای منفی و یکی از ارکان اصلی حیا و همچنین کسانی که ما باید از اونها حیا بکنیم سخن گفتم. امشب میخوام درباره محدوده حیا مطالبی رو خدمت شما عرض کنم. حیا یه بعد ظاهری داره که مربوط به مقام عمله، حیای ظاهری، حیای عملی، یعنی اون چه که به گفتار و کردار آدم مربوط میشه. هر عملی که میخواد از انسان سر بزنه، اگر این عمل عمل ناپسندی باشه و زشت باشه، قهرن از دید بینندگان و ناظران مورد ملامت و سرزنش قرار میگیره. بر همین اساس ما حیا در دیدن داریم. انسان باید در دیدن حیا داشته باشه. حیای در دیدن یعنی چی؟ یعنی چشم به هر چیزی دوخته نشه. در قرآن در سوره نور می فرماید قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم و یحفظوا فروجهم. ای پیامبر به مردان با ایمان بگو چشمانشون رو از نگاه حرام بدوزند و از اورات و فروجشون محافظت کنن. همین خطاب به زنا هم هست. در ادامه در آیه بعد خداوند متعال می‌فرماید و قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن و یحفظن فروجهن. ای پیامبر به زنان با ایمان بگو چشمانشون رو مراقب باشن، چشمشون از نگاه حرام بایسته، خودشون رو از نگاه حرام باز دارن. پس ما در دیدن باید حیا داشته باشیم، یعنی به هر چیزی نباید نگاه کنیم. امر به حیا و پاکدامنی مخصوصا در مورد کسانی که ازدواج نکردن با تأکید بیشتری در قرآن بیان شده. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. کسانی که امکان ازدواج ندارن، وسائل ازدواج برشون فراهم نیست، که متاسفانه الان تو جامعه ما اینطور شده، سن ازدواج بالا رفته، هم تو دخترها هم تو پسرها. و باز با تأسف بیشتر این که بسیاری از ازدواجها در همون اوائل ازدواج به طلاق کشیده میشه، خیلی از این جهت نگران کننده است. آمار طلاق بالاست. گاهی وقتا ریشه یابی هم که آدم میکنه میبینه واقعا ریشه ها، خب حالا یه بخشیش به بیکاری و واقعا اینم یه مشکلی شده، بیکاری جوان ها، بالاخره زندگی میخوان تشکیل بدن، به هر کی میگی ازدواج بکنید میگن کار نداریم، درآمد نداریم، این یه مصیبتی شده، واقعا مشکلم هست. ریشه بسیاری از طلاق ها غیر از حالا این مسائل اصلی، واقعا حتی تو اون کسانی هم که مشکلی ندارن آدم نگاه میکنه میبینه یه مسائل بی اساسه واقعا. علی ای حال این توصیه مخصوصا به کسانی که ازدواج نکردن بیشتر شده، ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا یغنیهم الله من فضله، کسانی که وسائل ازدواج براشون فراهم نیست باید پاکدامنی پیشه کنند. اگر پاکدامنی پیشه کنند اثرش چیه؟ خداوند متعال از فضل خودش اونها رو بی نیاز میکنه، یه خورده مقاومت میخواد، یه خورده خیشتنداری میخواد. اگر کسی به خاطر خدا از حرام اجتناب بکنه، درهای رحمت خدا به سوی او باز میشه، برکات خداوند به جامعه‌ای که مراقب حرام و حلال باشه نازل خواهد شد. پس حیا یکی از انواعش یا مظاهرش حیای در دیدنه، حیا در شنیدن هم داریم ما، اینا همه مربوط به عمل انسانه. انسان هر چیزی رو نباید گوش بده، غیبت، تهمت، دروغ، شنیدنش هم اشکال داره چه برسه به گفتنش. زبان به هر حال میچرخه و حرف میزنه، کسی که غیبت رو میشنوه میگه شریک در جرم غیبت کننده است، کسی که تهمت میشنوه، دروغ میشنوه، شنیدن چیزهای حرام، حرفهای حرام، مطالب حرام، حیای در شنیدن یعنی مواظبت، یعنی این که انسان حس کنه یه ناظری داره میبینه هر چیزی رو نباید بشنوه. این گوش برای شنیدنه، ولی برای شنیدن مطالب خوب، مفید، اون چه که به هر حال مجازه. حیای در سخن گفتن، کسی که حیا داره سخنش، سخن با احتیاط، به دور از چیزهایی که موجب ملامت میشه. 200 گناه از این زبان سرچشمه میگیره. این خیلی عجیبه، همین یه تیکه گوشت در دهان انسان منشأ 200 گناهه. این گناه ها رو همه رو شمردن. یه خورده مراقبت باید بکنیم در گفتن، باید مراقبت کنیم، حیا داشته باشیم. هر چی میخواییم بگیم باید بگیم بینندهی هست، خدا، پیغمبر، فرشتگان می نویسن. ما واقعا در موقع سخن گفتن اصلا فکر نمی کنیم چی داریم میگیم. من خودم رو عرض میکنم، حیای در گفتن خیلی مهمه. اگر کسی در موقع سخن گفتن حیا بورزد، از 200 گناه خودش را بیمه کرده. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید هرگاه خدا بخواهد بنده ای را اصلاح بکنه، 3 چیز بهش میده: کمگویی، کمخوری و کمخوابی. و اگر کسی بخواد در رحمت به روش بسته بشه، گرفتار پرخوری، پرگویی و پرخوابی میشه. کمگویی، کم سخن گفتن، هر جایی به هر مناسبتی بی دلیل حرف زدن، این یه مقداری با اون حیای مورد سفارش منافات داره. آدم پرگو، آدمی است که زیاد حرف میزنه، چون خیلی نمیتونه کنترل کنه هر حرفی از دهنش در میاد، این موجب میشه یا دیگران رو بیازارد یا موجب سرزنش و ملامت دیگرانه. پرخوابی هم که معلومه، خواب زیاد کسالت و تنبلی میاره، باید این فرهنگ که شبها دیر بخوابیم و صبح دیر پاشیم از جامعه بره بیرون. واقعا الان بسیاری از افراد آدم ببینه شبها تا دیر وقت بیدارن، حالا بیدارن حتی برای کار خوب هم درست نیست، چه برسه به اینکه انسان سرگرم یه سری اموری بشه. تا دیر وقت بیدارن، صبح نمازا قضا میشه، تا دیر وقت میخوابن. خب معلومه این روح تلاش و کار و کوشش رو از انسان میگیره. الان این تو کشورهای شرقی و عربی و اینجاها اینقدر رایجه، واقعا در اروپای متمدن به اصطلاح که حالا از این چیزام دورن، سر شب شما تو خیابون که برید پرنده پر نمیزنه. شبا زود میخوابن، صبح زود پا میشن. این اصلا روش و سنت پیغمبره. پیغمبر اکرم شب زود میخوابید، صبح زود پا میشد. در به اصطلاح مسائل علمی هم این ثابت شده، مخصوصا برای اطفال و کودکان. اینو من یه جایی میدیدم نوشته بودن که هورمون رشد برای بچه در یه ساعات مخصوصی از شبانه روز، از مثلا 10 شب تا 3 و 4 صبح ترشح میشه، که این فقط در وقت خواب قابل استفاده است. اگر بیدار باشه این هورمون ضعیف میشه، لذا حتی خواب نابجا تو رشد بچه ها هم اثر میذاره. پرخوابی اونم به حال این شکلی که ما داریم، اینا آسیب میزنه به کار ما. پس ببینید در گفتن، در شنیدن، در دیدن، در قدم زدن، در خوردن هم باید حیا داشته باشیم. حیای در خوردن در درجه اول اینه که آدم مواظب لقمه حرام باشه. اگر لقمه حرام بخوره انسان، این آثاری دارد، غیر از حالا کیفر اخروی، تو همین دنیا آثار وضعی داره. گاهی اثر لقمه حرام در 2 نسل بعد ظاهر میشه. اثر لقمه حرام لازم نیستم یه الان ظاهر بشه، یه دفعه میبینید در فرزند و در نوه و در نسلهای بعد ظاهر میشه. خیلی باید دقت کنیم، شرایط سختیه، واقعا زمینه برای این امر فراهمه. من اون شبم عرض کردم که اگر همه حرام بخورن، یعنی اگر آدم به دوروبرش نگاه بکنه ببینه همه دارن حرام میخورن، این هیچ مجوزی برای حرام خوردن من نیست. اگه فردای قیامت ما رو آوردن در دادگاه سوال کردن این چیه، چرا خوردی، اگر من جواب بدم بگم همه میخوردن، این پاسخ قانع کننده برای دادگاه الهی نیست. هر کسی باید پاسخگوی عمل خودش باشه. خب در بعد عمل و ظاهر، حیا حالا تو همه کارهای انسان، در همه اعضا و جوارح انسان هست، اما یه مرتبه بالاتر از این در حیا وجود داره که من خواهشم اینه به این نکته دقت کنید که اون حیا، حیای باطنی، اون چیه؟ من ناچارم یه جمله ای از امام صادق بگم، نقل کنم که ایشون از قول پیغمبر فرمود. خوب دقت کنید، این خیلی جمله پرمغز و مهم نیست. ان خطوتن یتخطا فی ساحات هیبت الله بالحیاء من الیه خیر له من عبادت 70 سنه. تا اینجا هرچی من از حیا گفتم، حیا برای پرهیز از گناه بود، یعنی آدم حیا بکنه برای گناه نکردن. از اینجا یه مرحله بالاتری از حیا رو میخوام بگم. یعنی آدم ممکنه مسلمون باشه، نمازخون باشه، متعبد باشه، اهل ورع باشه، ولی حیا نداشته باشه. بی حیایی فقط مال گناهکار نیست، بی حیایی مال منم میتونه باشه. امام صادق از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که پیغمبر فرمود یک گام با حیا برداشتن در ساحت هیبت الهی بالاتر است از 70 سال عبادتی که در اون حیا نباشه. لا اله الا الله، مگه میشه آدم 70 سالم عبادت بکنه ولی آمیخته با حیا نباشه؟ یک قدم در ساحت هیبت خدا برداشتن همراه با حیا برتر است از 70 سال عبادتی که صاحب اون عبادت حیا نداشته باشه. این اون حیای باطنی است که من میخوام بگم، این اون حیایی است که مهمه و ماها بیشتر باید توجه کنیم، حالا در پرهیز از گناه بمانه. ببینید، آدم ممکنه نمازخون باشه، سینه زن باشه، مسلمون باشه، اما در روابطش با دیگران، با زنش، با فرزندش، با همسایش، با همکلاسیش، با دوستش حیا به خرج نده. اگر کسی اهل نماز باشه، سینه زن باشه، اما شب که میره تو خونه با زن و فرزندش بدگویی بکنه و بدزبانی بکنه، بد اخلاقی بکنه، اگر کسی پدری با فرزندش تندی بکنه، فحاشی بکنه، اگر فرزندی با پدر و مادرش بدزبانی بکنه، اگر سالهای سالم بیاد تو این حسینی سینه بزنه، اگر سالهای سالم نماز بخونه، این ارزشش کمتر است از یه شب تو این حسینی سینه زدن. اما حیا را در روابط با بزرگتر، پدر، مادر، زن، فرزند رعایت بکنه. من حتی بالاتر از این میخوام بگم، یه قسم از حیا که باز خیلی مهمه، حیای در پنداره. ممکنه کسی اهل گناه نباشه ولی این ذهن، فکر مثل یک پرنده اهل پرواز همه جا سیر میکنه. ذهن آدم این خصوصیتو داره. آدم الان اینجا نشسته ولی تو ذهنش شرق و غرب عالم رو طی میکنه. جسمش اینجاست اما ذهنش در اندرون خانه ها، در اندرون عرض به حضور شما اتاقها سیر میکنه. ائمه ما کسانی بودن که نه تنها مسلط بر رفتارشون بودن، مسلط بر خطورات ذهنیشون هم بودن. نه تنها گناه نمی کردن، فکر گناه هم نمی کردن. اونا مسلط بودن روی واردات ذهنیشون. این ذهن نباید درش باز بشه هر چی توش بریزه، باید مراقب واردات ذهنی بود. حیای در پندار، حیای در ذهن اینه که انسان فکر بد هم نکنه. نمیخوام بگیم معصوم باشیم، ما نمیتونیم معصوم باشیم، ولی یه خورده در و دروازه بذاریم جلو ذهنمون، یه خورده این ذهن رو چهار دیواری دورش بکشیم، هر چیزی توش نریزیم. این انباره، این ذهن ما انباره، توش همه چی میریزه، هر چی هم میریزه میمونه، مگر اینکه آدم دوچار فراموشی بشه. آدمایی که فراموش پیدا میکنن، این انبار ذهنی چیزا توش گم میشه. ذهن انسان یه انباره، یه خزینه است. شما هر چی یاد میگیرید، هر چی میبینید تو ذهنتون میبونه. اگرم یه وقت یادتون میره، یه وقتا یادتون میاد، تداعی معانی میشه، یه اتفاقی میفته یادتون میاد، دوباره اون مثل این که رفته تو بایگانی ذهن. معلومات آدم اینجوریه دیگه، یه چیزایی که آدم از یادش میره، از بایگانی سر یه وقتایی یه دفعه میاد، یاد آدم میاد، یه چیزی آدم میبینه یادش میفته، ولی از بین نمیره، در اون عمق بایگانی ذهن میمونه، منتها از جلو چش خارجه، دم دست نیست. وقتش که بشه از بایگانی میاد بیرون، رومیز قرار میگیره. پس واردات ذهنی رو باید خیلی مواظب بود. حیای در پندار، حیای باطنی، حیای ذهنی اینه که آدم در و دروازه بذاره جلو ذهنش. دیدن یک صحنه، این ممکنه خودش یه چیز باشه. شما الان فرض کنید یه کسی خدایی نکرده میره بیرون، چشش به نامحرم میفته، وای میسه نگاه میکنه. خب این یه صحنه است، یه دقیقه است، دو دقیقه است. اما چرا میگن این تیریست از تیرهای شیطان؟ برای اینکه این ذهن با قدرتی که داره، با خلاقیتی که داره، میسازه داستان، میسازه با این چهره، با این چهره ساعتها داستان میسازه، با این چهره خیلی اتفاقات در ذهنش مرور میکنه. اگر میگن نگاه تیری از تیرهای شیطان، برای اینه که ذهن سازنده داستان ما با این چهره خیلی چیزها میسازه و میره اون جاهایی که نباید بره. فکر، ذهن ما آلوده میشه. ما در مقام فکر و ذهنم باید حیا داشته باشیم. این ذهن را نباید افسار گسیخته کنیم، باید جلوش سد بذاریم، نذاریم هر طرف میخواد بره و بچرخه و با هر کی، با هر چی، هر کار میخواد بکنه. حیای باطنی اینه، باید این حیا، اگر ما خودمون رو به یه مرحله‌ای برسونیم. این جمله رو بگم و عرضم تمام. من یه جایی دیگه هم باید برم، اونجا منتظرن جلسه سومی است که باید برم اونجا و سر مردم و درد بیارم. این جمله رو عرض کنم و برم، زحمت کم کنم. من گاهی میگم شما، منظورم خودم، شأن شما بالاتر از اینه، شما برتر از اینید. من خودم رو عرض میکنم، وقتی ما میگیم حیای باطنی، یعنی آدم میتونه نماز خونم باشه، حتی اهل گناهم نباشه، اما این ذهنش بره جایی که نباید بره. حیای باطنی یعنی در و دروازه درست کردن برای ذهن. و ائمه ما، امام حسین، وجود مقدس امیرالمؤمنین، پیامبر مکرم اسلام، اینا اونقدر خودشون رو در محضر خدا میدیدن و اونقدر خدا رو حاضر میدیدن که به قلبشون و به ذهنشون هم حتی فکر ناشایست خطور نمیکرد. ما که نمیتونیم اینجوری باشیم، ولی میتوانیم حداقل یه خورده‌ای افسار ببندیم به دهانه اسب سرکش ذهنمون، که این اسب سرکش به هر جا که میخواهد سر نکشد. شب عاشوراست امشب، اردوگاه سید الشهدا اردوگاه حیاست، اردوگاه عمر سعد اردوگاه وقاحت و بی‌حیاییه. برای همینه که سید الشهدا بعد از این که اصحاب و یارانش همه به شهادت رسیدن، آمد جلوی در خیمه ایستاد، خطاب به خواهرش فرمود: خواهرم زینب، لباس کهنه‌ای بیاور، این لباس کهنه رو من زیر زره هم بپوشم، برای این که من میدانم فردا این قوم وقتی غارتگری رو شروع کنند لباسهای منو در میارن و من نمیخوام برهنه باشم. یه شلوارکی آوردن، سید الشهدا اینو نپذیرفت، فرمود این لباس کسانی است که ذلت پیدا کردن. ببینید اینقدر مواظبه، میگه من اینو نمیخوام، این شلوارک رو میذاره کنار، یه لباس کهنه خودش میره بر میداره به تن میکنه، دو سه جای این لباس رو هم پاره میکنه که رغبتی به گرفتن این لباس پیدا نشه. یه شلوارایی هم بود بافت یمن، اونم داشت، اونم کهنه بود، گرفت زیر لباساش پوشید، دو سه جای اونم پاره کرد که مبا که شاید این لباسهای پاره رو اون نانجیبهایی که میخوان بیان غارت بکنن رغبتی نکنن. اما امان از اون قوم بی حیا که بعد از آنی که زره و کلاه خود و همه رو گرفتن، انگشت امام حسین رو قطع کردن، وقتی میخواستن انگشتر در بیارن دیدن انگشتر در نمیاد، انگشت سید الشهدا رو بریدن، سر آخرم اومدن این لباسهای کهنه رو از تن سید الشهدا در آوردن، جسد سید الشهدا برهنه. امام حسین آمد به سمت میدان، جنگ تن به تن می کرد با این افراد، یکی یکی می آمدن، هر کی می آمد جلو تاب مقاومت نداشت، یکی فریاد زد اگر تا شب یک به یک به جنگ سید الشهدا برید حریف او نمی شید، همه با هم حمله کنید. فحملوه من کل جانب، از همه اطراف حمله کردن، هر که تیر داشت تیر میزد، هر کی نیزه داشت نیزه میزد، اونقدر تیر به بدن سید الشهدا زدن که سر تا پای سید الشهدا پر تیر شد. یه سنگی یه نانجیبی پرتاب کرد به پیشانی سید الشهدا، پیراهن رو بالا زد خون از چهره پاک کند، ناگهان تیر سه شعبه‌ای بر قلب سید الشهدا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم غلب ینغلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک الهی بدم المظلوم، یا الله یا الله یا الله یا الله، پروردگارا تو را به سید الشهدا همه ما ببخش و بیامرز، خدایا تو را به سید الشهدا حیای ما افزون بفرما، جوانان ما، پسران ما، دختران ما عفیفتر بگردان، انحراف و فساد از جامعه ما رخت بر بگردان، خدایا تو را به جوانان سید الشهدا، تو را به شهدای خاندان سید الشهدا، چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی امام زمان روشن و منور بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، این قلیل عزاداری ها به کرمت قبول بفرما، خدمتگزاران به دین و قرآن و مملکت و انقلاب مقام معظم رهبری در پناه خودت محافظت بفرما، به نبی و آله. Oh.